الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما منتهی شد به شبهات و اشکالات قاعده لطف. مثالی که دیشب در جلسه قبل عرض کردم، بعضی از آیون تذکر دادن که این مثال عرفی تو کاملا مطابقت ندارد با بحث ما. بحث ما وجوب لطف هست از باب قبح نقض غرض و غیر ذالک، از ادله‌ای که اقامه کردیم در نصب ادله در عمل عرف. من گفتم که اگر آدرس بدهد، نشانی کامل بدهد، در این حال نصب ادله هم می کند. اون داعی پرچمی نصب می کنه سر کوچه، چراغی می گذاره سر کوچه، که این کارها لطف اضافی است. لکن در باب لطف باری تعالی وجوب هست از باب لزوم نقض غرض. پس واجب است نصب ادله بر خداوند متعال از باب لطف تا حدی که نقض غرض لازم نیاد. این فرق بین مدعای ما و بحثمون و مثالی که زدم وجود داره. و اما اشکالات و شبهاتی که مطرح شده بر قاعده لطف، بنده تا اونجایی که نگاه کردم در شروع تجرید نگاه کردم به شرح مواقف، شرح مقاصد و بعضی از کتب کلامیه دیگر، کتاب فخر رازی و امثال ذالک، در کبرای قاعده لطف اشکالی به اون صورت من نیافتم. یک کتابی اخیراً به دست من افتاده، کسی نوشته که اون کسی معلوم نیست کیه، او قاعده لطف را که خدشه کرده در کبرای قاعده لطف این جهت را که اشاره کردم دیروز یا پریروز، این جهت را آورده که از کجا معلوم که غرض خداوند متعال از خلق بشر این است که این انسان به کمال برسد. این از کجا معلوم؟ شاید من این عبارت رو نوشته باشم. بله، نسبت به کبرا، نه اینکه نسب الامام لطفون و کل لطف واجبون علی الله تعالی و الا نقض غرض لازم نیاد، فنصب الامام واجبون، استدلال اینه دیگه، کبرا و صغرا و نتیجه، که در باب بعثت انبیا هم همچنین استدلال میکنن که بعث النبی واجبون و کل واجب و بعث النبی لطف و کل لطف واجب علی الله تعالی، فبعث النبی واجب در بعثت انبیا. این آقا گفته که این کبرا پیش فرض است، پیش فرض اثبات نشده، پیش فرض اثبات نشده برهان فوق این است که گویا گویی غرض خداوند متعال از آفرینش انسان از پیش به دست آمده، که البته بنده تلخیص کردم عبارتش را، که رسیدن به کمال معنوی است و بر مبنای این پیش فرض ادعا گردیده که نبوت لطف است. و اما اگر غرض از آفرینش انسان نامعلوم باشد، چگونه میتوان نبوت را لطف دانست؟ این خلاصه عبارتشه که این پیش فرضه که شما میگید در کبراتون که اگر بعث نبی نشود این کار را خداوند متعال انجام ندهد، نقض غرض لازم میاد، چون غرض از بعث، غرض از خلقت بشر رساندن این بشر است به کمال، کمال معنوی، پس نقض غرض لازم میاد اگر بعث رسول نکند. خب این همین بحث در نسب امام هم پیش میاد. او میگوید به این که از کجا معلوم که هدف از خلقت بشر این است که این بشر به کمال معنوی برسد. خب اگر این باشه بله، ولی اگر ما ندونیم که هدف از خلقت بشر این معناست، از کبرا مختل میشه که با نقض غرض هم لازم نمیاد. این حرفی است که فقط من در یک جا دیدم و گویندش رو نمیشناسم کیه. کلام در اینه که آیا واقعا این چنینه که ما نتوانیم درک بکنیم به عقل قاصر خودمون که هدف خداوند متعال از خلقت بشر رساندن این بشر است به کمال؟ اینو ما نمیتونیم درک بکنیم واقعا. پس اگر این نباشه غرض از خلقت بشر، جهت دیگه چیه؟ چی میتونه باشه غرض؟ شما که تصریح دارید به این که خداوند متعال کار عبث و بیهوده نمی کند، پس غرض داره از خلق بشر. وقتی از خلق بشر غرض داشته باشه، غرض چی میتونه باشه غیر از اینی که گفتن همه عقلای عالم؟ این آقا ناخونه عرض کنم که انگوش کوچیکه خواجه نصیرالدین طوسی در عقل میتونه باشه که اشکال بکنه بر خواجه که شمایی که این چنین استدلال میکنی به کدوم عقل درک کردی که خلق بشر برای رسیدن به کمال معنوی است؟ من نتونستم عرض کنم که توجیه کنم کلام این شخص را یا بفهمم که چی میخواد بگه، و عرض کردم ظاهرا در بحث قبل که نمیدونم آیا حتی اشاعره هم اینطور میگن، حتی تمام کسانی که منکر واجب و واجبات بر خداوند متعال هستن این چنین حرف میزنن. اجمالا در کبرا خدشه ای از فهمیده های عالم که اینایی که هستن که کتاباشون در دست ماست، خدشه ای در کبرا ما نیافتیم. بله، اشکالات صغروی است و بنده چند اشکال از اشکالات را عرض می کنم. اشکال اول در شرح مقاصد هست. او میگوید این عبارت شو من نوشتم، ان ادا الواجبه و ترک القبیحه مع عدم الامامه اکثر ثوابا. این که مکلف واجبات را ادا کنه، انجام بده و محرمات را ترک کند، با عدم وجود امام ثوابش بیشتر است. لکونهما، زیرا انجام دادن واجبات و ترک محرمات با عدم امام اشق است، مشقتش بیشتره، و همچنین اقرب است الى الاخلاص. اگر امام وجود نداشته باشه، مکلف اخلاصش و خلوص نیتش در ادای واجبات و ترک محرمات بیشتر خواهد بود. چرا؟ دلیل: لاحتمال انتفاع کونهما من خوف الامام. زیرا احتمال میدیم که این آقایی که انجام واجبات میکند و ترک محرمات، این از خوف امام باشه. پس اگر از خوف امام باشه که همچی ثوابی نداره، باید با خلوص نیت عمل را انجام بدهد، از خوف خداوند متعال قربتن الالله باید انجام بدهد. پس بحث سغرویست که ان وجود الامام لطفون، ایشون میگه نه خیر، لطف نیست، اشکال بر سغرویست. این عبارت رو خونده. خب به نظر شما این اشکال وارده؟ اگر امام در جامعه نباشد، روی زمین خداوند متعال امامی نصب نکرده باشد، مردم به تکالیفشون عمل میکنن و ثوابشون بیشتر خواهد بود. وجود امام باعث میشه که اجر و ثواب این مردم کمتر بشود. واقعا اینطوره؟ به نظرتون میاد یا چه حرفی؟ و لایق شأن طبرستانی هست اینجور حرف زدن به عنوان یک عالم؟ بر این اشکال وجوهی از جواب هست و عمده این وجوه را در کتاب دلائل الصدق میتونید بیابید، در جلد چهارم در مباحث امامت، این چاپ جدید دلائل الصدق. جواب اول عبارت از اینه که اگر چنین باشد که مکلف با عدم امام خلوص نیتش بیشتر باشه، این برای عده قلیلی از مردم این حالت پیدا میشه و وجود امام لطف عامون، برای عموم مردم اینطور نیست. این حالت خلوص نیت و اینکه بدون ترس از امام باشد عمل، این برای عده قلیلی از مردم پیدا میشه، برای اکثر مردم این حالت نیست. این جواب اول. جواب دوم، ایشون میفرماید صاحب کتاب دلائل الصدق: نمنع کونه لطفاً، ما منع میکنیم عدم امام را که لطف باشد. عدم امام لطف باشد. چرا؟ لعدم احاطت غیر الامام به جهات الاخلاص. آیا غیر امام میتواند به جهات اخلاص عمل و خلوص این عمل از هر شائبه ای بدون امام میتوانند مردم مستقلن این جهات را درک بکنند، احاطه داشته باشند و بفهمند؟ لعدم احاطت غیر الامام به جهات الاخلاص، فلا يحصل الاخلاص التام بدون الامام للحاجت الى تعلیمه و ارشاده. اونایی هم که عباداتشون را با خلوص نیت انجام میدن، در مکتبی تربیت شدن، جلسه ای حاضر شدن، بزرگی اینها را ارشاد میکنه و یاد میده، و الا خودشون خود به خود احاطه داشته باشن به جهات اخلاص عمل، چنین چیزی ممنوعه. جواب سوم، مع ان من لا یخالف الاوامر و النواهی، اون کسی که با اوامر و نواهی مخالفت نمی کنه، مع عدم الامام لا یتفاوت حاله فی الاخلاص بین وجود الامام و عدمه، اون کسی که عن اخلاصن واقعا عمل را لله انجام میده، عن اخلاصن، یه چنین کسی اگر بنا باشد که مستغنی باشد از ارشادات امام، وجود امام و عدم امام برای همچین آدمی علی سواس، ضرورت انه یوافق التکالیف بالطبع لا بالخوف، فلا فرق بین حالتی وجود الامام و عدمه. جواب چهارم، انه مع الامام اقرب الى الاخلاص و الطاعه، اگر امام وجود داشته باشه با وجود امام به طاعت و اخلاص در عمل نزدیکتره. چرا؟ لانه سیقتدی بهی، زیرا وقتی امام وجود داشته باشه امام قدوه او خواهد شد، اسوه او خواهد شد، قهرن در اتیان واجبات و طاعات و ترک محرمات این موفق تر خواهد بود و عملش اخلاص و نورانیت بیشتری خواهد داشت و در اعمالش حضور قلب بیشتری خواهد داشت. جواب پنجم که من نوشتم، هذا انما یکون فی الامام بمعنی الحاکم، اینی که شما میگید این در موردی است که امام داشته باشیم که این امام حکومت هم داشته باشه که مردم از او بترسند. خب امامی که مبسوط الید نیست و حکومت را در دست ندارد باز از او میترسند؟ تا ترس از او موجب این بشود که ما بگیم خلوص در نیت ندارند؟ پس این شبهه به وجوه عدیده ای مردوده که بعد این نوشته را یا بعد نوار را که گوش بدید یا اگر خود دلائل صدق به دستتون بیفته دقت کنید، خواهید دید که این همه وجوه هم لازم نیست برای جواب این شبهه. شبهه دوم، ارسال رسول و نصب امام یکی از مصادیق لطفه. ارسال رسول و نصب امام از مصادیق لطفه. اون وقت خداوند متعال قادر است که از راه های دیگری هم لطفش را شامل حال مردم بکنه، بنابراین از واجب بودن لطف بر خداوند متعال ضرورت نصب امام و بعث نبی تمام نمیشه. این وقتیست که منحصر باشه لطف در نبی در زمان نبوت، در امام در زمان امامت. خب لطفای دیگری هم هست، وجود نبی یا وجود امام از مصادیق لطفه، خب یک لطف دیگری جایگزین این لطف میشه و آثاری که بناس بر وجود نبی بار بشه یا بر وجود امام بار بشه، بر یک شیء دیگری بار بشه، که اون هم مصداق لطف باشه. خب این شبهه، شبهه ایست که به نظر میرسه که مثلا جنبه علمیتی داره. این شبهه که به ظاهر شبهه خوبی است، چون ما بالاخره بحثمون بحث علمی تحقیقی باید باشه دیگه، و با قائلین یا اقوال این قائلین که غرض شخصی که نداریم باید مطرح بکنیم، هر اون چه که قابل طرحه، اون جایی هم که حرف بی خودی باشه میگیم بی خودیه. این مطلب فرع آن است که در مقام جواب میگیم که این مطلب فرع آن است که در وجود امام اون جهتی که لطفیت داده به وجود امام در شیء دیگر هم پیدا بشه، که مدعی هم همینو میگه. لکن ما مکرر گفتیم و در مباحثمون هم توضیح دادیم، در مباحث آتی هم توضیح بیشتری خواهیم داد که ابعاد وجودیه امام متعدد است، آثار وجود امام یک اثر و دو اثر و یا سه اثر و بیشتر، نقیب بیشتره. بنابراین ببینیم کدوم یکی از این آثار و ابعاد وجودیه امام را میتواند لطف دیگری جایگزین باشه و پر کنه خلأ عدم وجود امام را. اگر شد که خیلی خوبه، اما اگر نشد چه کنیم؟ ما وقتی تحقیق میکنیم میبینیم که بر وجود نبی و امام آثاری مترتب میشه که این آثار اساساً اختصاص داره به نفس نبوی و نفس ولوی. از یک موجود دیگری بر نمیاد این اثر، مثلا اگر بنا باشه که حقایق احکام را و اسرار شریعت را از امام بنا باشه بگیریم، که یکی از فواید وجود امامه، آیا غیر از نبی و امام کی میتونه اسرار شریعت را و حقایق احکام را و به اون طوری که هست برای ما بگه؟ کی میتونه؟ کدوم لطفه که جایگزین وجود امام بشه؟ اگر امت در یک قضیه ای سر دورادی قرار گرفتند و واقعا متحیر شد این امت که از این راه برود یا از این راه برود، اون کسی که میتواند این امت را از گمراهی و ضلالت نجات دهد جز نبی و امام کیست؟ کی میتونه این کار را بکنه؟ خوب دقت کنید، فرض را، فرض اینه که تمام افراد امت متحیرن که یا از این راه باید بریم یا از این طرف باید بریم، این کار را یا باید بکنیم یا نباید بکنیم. کیه که باید امت را از حیرت و شک بیرون بیاره؟ آیا داریم کسی را که قائم مقام امام بشود، بدل امام بشود، جایگزین امام بشود و این جهت را متعهد و متکفل بشود، به حیث این که اگر این مردم تبعیت از او کردن از شک بیرون بیان و به ضلالت نیفتن. شما ملاحظه کنید این قبایحی که هست، قسمی از قبایح و زشتی هایی که در جامعه همیشه وجود داره، در افراد، در نفوس مردم وجود داره، در خارج وجود داره، در جامعه هست. انواع و اقسام قبایح، چه قبایح نفسانیه، چه قبایح خارجیه، چه قبایحی که ذنوب است و معاصی. این قبایح به معنای عامش، شما اگر امام نباشد واقع قبح زشتی هایی از قبیل حسد، از قبیل بخل، از قبیل نمیمه، از قبیل صفات دمیمه دیگر که در نفوس انسانی وجود داره، کی باید برای مردم این حقایق را بیان کنه و مزکی نفوس مردم باشه؟ اموری که در خارج هستن، این خمر را، این زنا را، این لحم خنزیر را و امثال ذالک از خبائث و قبائح را، حقائق این خبائث و قبائح را کی میدونه با اون طوری که امام میداند؟ حالا فرض کنید اینا اموری است که برای بعضی از مردم لااقل معلومه، یک اموری هستند که دقیقند امور قبیحی قبیحی هستند که حتی خلق از مؤمنین احتیاج به مرشد دارند، احتیاج به هادی دارند، و شما این دقائقی که در کتب اخلاقی هست، این حقائقی که در کتب اخلاقی هست، که کتب اخلاقی که از مکتب اهل بیت اخذ شده و از آداب و سنن و ارشادات اهل بیت اخذ شده، دقت کنید ببینید، شما ببینید چه دقتی هست که بین تملق و تواضع چگونه ما تمییز قائل بشیم. پیش دقت کردید؟ تملق خیلی زشته، تواضع خیلی حسنه. امر اگر مشتبه شد بین تملق و تواضع، میزان چیه؟ هیچ دقت کردی؟ حتی در زندگی روزمره‌تون مثلا گفتم ها، اینا دقائقی است در علم اخلاق، اینا رو کی باید بیان بکنه؟ اگر امام نباشد کی میتونه جایگزین بشه و بدل بشه و جانشین امام بشه که این حقایق را بیان بکنه؟ کی میتواند متشابهات قرآن را بیان بکنه؟ کی میتونه واسطه سیر بشه بین خالق و خلق اگر امام نباشه؟ خب اینا ابعاد وجودیه امامه. و ما خواهیم گفت که اساساً وجود امام به ما هو وجودون لطفون، به ما هو وجود امام، ولو این که امام در زندان باشه. خداوند متعال در انبیایی که ارسال کرده برای امم سابقه، نبی بوده که همون ساعت اول که آمده مردم را دعوت بکنه، همون ساعت اول با منشار دوشقش کردن. خب این کار تصور نمی کرد خداوند متعال لطف دیگری را می آورد. آیا خدا می دانست که با نبی چنین خواهند کرد؟ خود نبی می دانست که با او چنین خواهند کرد؟ پس غرض چی بوده از فرستادن این نبی؟ آره یه نبی اینطوره، یه نبی هم به عمر نوح در امت میماند و مردم را دعوت میکنه، آخرش یه به قدر یه سفینه که نصفش هم حیوانات بودن نصفش هم آدم بوده، اینو سالم موندن، بقیه را طوفان برد. خب این چه هدفی از این هست؟ چه غرضی است در این حالت؟ چی جایگزین میتونه باشه؟ پس این که اگر امام لطف است، مصداق لطف است و با مصادیق دیگر هم داریم، خداوند متعال به جای این مصداق مصداق دیگری را بگذارد، فرع آن است که جمیع آثاری که بر وجود امام مترتب میشه بر اون لطف دیگر مترتب بشه بعد و الا نقد غلط لازم میاد و الا بخل لازم میاد و الا تقصیر لازم میاد. و خداوند متعال اجل است از این که بخل داشته باشه و یا نقض غرض و یا غیر ذلک. شبهه سوم در شرح مقاصده که شبیه به همین شبهه دومه، لکن عبارتش میخونم: انما یجب نصب امام لو لم یقوم لطف آخر مقامه کل عصمه فلم لا یجوز ان یکون زمانون که یکون الناس فیه معصومین مستقنین علی الامام. خب این شد شبهه بر قاعده لطف بر صغرای این که امام لطف است. خب چه اشکال داره خداوند متعال این امت را، امت اسلام الان چند نفرن؟ چند میلیارد مثلا ما مسلمان داریم؟ من نمیدونم، یک میلیارد و خورده ای لااقل. حالا در عالم مسلمین صحبت میکنیم، حالا در دایره مسلمین میگیم یک میلیارد و خورده ای که امت محمدیه صلی الله علیه و آله سلم، این امت همه معصوم باشن، چه اشکال داره؟ سلم لا یجوز ان یکون زمانون که یکون الناس فیه معصومین، وقتی معصوم بودن دیگه مستغنیان عن الامام. شما رو به خدا اگر کتابتانی الان اینجا نشسته بود و این حرف را میزد، شما به چه دیدی بهش نگاه میکردی؟ ولیکن خب عالمه دیگه، به خاطر علمش باید احترام کرد، لااقل باید سکوت کرد. خب واقعا عجیبه این حرف، برای خاطر این که صغرا را منکر بشیم و این که امام وجودش لطفه، بیاییم اینطور فرض کنیم که چه مانعی داره امت همه معصوم باشن؟ خب وقتی معصوم باشن دیگه چه لطفیتی داره وجود امام؟ وقتی همه معصوم بودن طاعتها را به جا میارن، عبادتها را به جا میارن، گناهها و معصیتها را هم ترک میکنن، دیگه چه احتیاجی به وجود امام؟ تا شما بگید وجود الامام لطفون، این عبارت آیه تفتزون. خب اولا ما صحبت میکنیم در باره مردمی و امتی که معصوم نیستن، فرض مسئله این. ثانیا این تعیین تکلیف برای خداوند متعاله که خدایا چه اشکال داره شما مردم رو معصوم خلق کن، و مردم عبادت بکنن، گناه هم نکنن، دیگه همچنان ببری به بهشت. و چرا نکردی؟ چرا این معصوم خلق نکردی؟ لمن آیت این؟ چرا خداوند موسی این کار نکرد؟ باز به آقای تفتازانی میگیم که ما استدلالات خود شما رو خوندیم که خود شما گفتی که وجود الامام مقدمه است برای جلب منفعت و دفع مضرت. مگه نخوندیم استدلالات خودشون را؟ خب جلب منفعت و دفع مضرت، جلب منفعت به عبادت، دفع مضرت خب ترک گناه. خود شما فرض کردید امت را غیر معصوم و استدلال کردید. خود شما گفتید که خداوند متعال خواسته است که اقامه حدود شود در این جامعه، خواسته است اجراء قصاص شود، خواسته است حق مظلوم از ظالم گرفته شود، خواسته است، خواسته است، خواسته است. خب اگر بنابش امت معصوم باشد اجراء حدود چیه دیگه؟ اقامه حدود و اجراء قصاص و اینا برای چیه؟ خودتون گفتید آخه. حالا اینجا اینجوری میگی لملا یجوز؟ خب ما از آقای تفتازانی میپرسیم اگر بنا شد همه مردم معصوم باشن، پس مأمون کیه؟ مأمون کیه؟ خب همه امام هم، پس مأمون کیه؟ اگه همه معصوم باشن پس دیگه مأمون نیستن که. این بحث امامت از میخ اصلا باید به هم بریزه. به قول امروز
آجا ها تسالتا با خیلی از آیات قرآن منافق داری کم چیزی هیچ وقت نمارد شد.
بله، ولذالک خلقه هم. اصلا حکمت خلقت اینه تا مردم در این عالم امتحان بشن، تا مردم حقایقشون در این عالم برای خودشون روشن بشه، تا این که ثوابها و عقابها روی قاعده و ملاک باشه، تا این که کسی که کار خوب کرد بگن احسن، کار بد کرد بگن چرا کردی. خب همه اینا اصلیه. اصلا عالم عالم تکلیفه، عالم عالم اختباره و امتحانه. عجیب اینه که خود ایشون اعتراض میکنه و انتقاد میکنه از خواجه نصیر، که خیلی عجیب است لا ینبغی از یک عالمی مثل شما که خیلی اصرار داشته باشه بر اعتراض کردن، بر ایراد گرفتن بی خودی. خودش در همین کتاب شرح مقاصد انتقاد میکنه از خواجه نصیر، میگه خیلی عجیبه لا ینبغی از مثل عالمی که